أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يسألون ما أمر الله به أن يرسل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. بعد از اقامه برهان و اون اصول کلی دین یعنی توحید و نبوت و معاد و بعد از نقل شبهات منکرین و جواب از اون شبهات، مسئله حق و باطل را با یک مسئله با انزل من السماء ماء و مسئله به همین معیار بیان کردن که حق مانند آب سودمندی است که میماند و باطل مانند کف زود گذریست که میرود. اونگاه مرزوم را در برابر این معارف و اصول حقه به دو قسمت تقسیم فرمود. یک عده این ندای الهی را اجابت می کنند، یک عده این ندای الهی را اجابت نمی کنند. اونها که این ندای الهی را اجابت کردن اولو الالبابند، اونها که به این ندا پاسخ ندادند دلهای اینها تهی و خالی خواهد بود. اولو الالباب یعنی کسانی که دارای لب و مغزند. در قرآن کریم در موارد زیاد از اینها به عظمت نام برده شد، ولی در سوره آل عمران سیره علمی اولو الالباب را بیان فرمود که جهانبی اینها چگونه، و در این سوره رعد سیره عملی اولوالالباب را ذکر میکنن که روش عملی اولوالالباب چیست. در بین این اوصاف برجسته صبر از یک خصوصیتی برخوردار است که سایر اوصاف به اندازه این صبر از اون خصوصیت برخوردار نیست، زیرا صبر را قرآن کریم ریشه بسیاری از مسائل و درجات ایمان می‌داره. اگر در روایات ما صبر به عنوان رأس ایمان معرفی شد که از صبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد، این به برکت قرآن کریم است که قرآن کریم قسمت مهم فضائل عملی را محصول صبر می داند. صبر یک کار بدنی نیست مثل نماز و روزه، صبر یک کار بدنی نیست مثل انفاق و جهاد، صبر یک کار درونی است که ریشه همه این فضائل است. چندین روایت به این تعبیر از معصومین علیهم السلام رسیده است که از صبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد. می‌بینیم قرآن کریم با صبر معامله سر می‌کند و با سایر اعمال معامله اجزا و جسد. در این کریمه صبر را به عنوان اینکه یکی از اوصاف برجسته اولوالالباب است ذکر میکنم. اولوالالباب کسانی هستند که صابرند. در بحث قبل به عرض رسید که قرآن کریم در یک سلسله از آیات صبر را به عنوان یک وصف ممتاز برای مؤمنین ذکر میکنه. بعد میفرماید خدا صابرین را دوست دارد، والله یحب الصابرین. بعد مژده میدهد که صابرین پیروزن، ان الله مع الصابرین. بعد این صبر را به عنوان نردبان ارتباطی عبد و مولا میداند که استعینوا بالصبر والصلاه. اما اینها هیچ کدام اون حقیقت صبر را تبیین نمی کنه. حقیقت صبر را، یعنی بافت درونی صبر را، قرآن در سوره نحل و در سوره مدثر تبیین کرد. فرمود فصبر و ما صبر که الا بالله. در سوره مدثر فرمود و لربک فصبر، که دیروز بحث شد. یعنی مبدع فاعلی این صبر خدا باشد، نعمتی از خدا، و هدف نهایی و غایت این صبر هم خدا باشد، نه انگیزهای دیگر. و لربک فصبر، اگر یک کاری مبدع فاعلیش خدا شد و مبدع غاییش هم خدا شد، این می شود سر سایر فضایل. لذا در بسیاری از روایات آمده که از صبرو من الایمان و منزلت رأس من الجسد. حالا نمونه هایی از این صبر را که ملاحظه فرمودید، باز بعض از نمونه ها را ملاحظه فرمودید، اونگاه می رسیم به این که قرآن چرا صبر را جزء اوصاف کلیدی مؤمن می داند. یعنی وقتی که فضائل مؤمن را میشمارد میفهمد این محصول صبر این است. وقتی هم درجات بهشتی ها را میشمارد میفهمد این نتیجه صبر است. با اینکه سخن از نماز هست، با اینکه سخن از تقوا هست، با اینکه سخن از سایر فضائل هست، اما وقتی که پاداش اینها را بیان میکند می فرماید چون صبر کردن ما اونها رو به این درجه رسوندیم. قرآن هم با صبر معامله کلید و سر می کند در دنیا، و هم با صبر معامله کلید و سر می کند در درجات بهشت. اینه که در روایات آمده که معصومین فرمودن از صبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد. و اگر در روایات صبر به سه قسمت تقسیم شده، صبر عند المصیبه و صبر علی الطاعه و صبر عن المعصیه، گرچه در بعض روایات صبر به دو قسمت تقسیم شده است، اما در روایت دیگر صبر به سه قسمت تقسیم شده است که اون مشهور است. و اون تقسیم صبر به دو قسمت در سبب حفظ عقلی نیست که هر دو را مرحوم کلی نقل کرده. اگر صبر به سه قسمت تقسیم شد، برای اینکه آیات قرآن کریم در موارد سگانه مؤمن را به صبر دستور میدهد، یکی صبر عند المصیبت، یکی صبر عن المعصیت، یکی هم صبر علی الطاعه. و این صبرها را هر چه دشوارتر باشد قرآن بیشتر می ستاید و جواب بیشتر و جزای بیشتری می دهد، و هرچه کمتر باشد مدح کمتر و قهرن جزای کمتری دارد. حالا موارد گوناگون این صبر رو در قرآن لازم فرمایید تا برسیم به این که قرآن چرا صبر را کلید سایر فضائل می داند، و چرا در روایات برزخ مسئله تجسم اعمال را که روایات مطرح می کند صبر را از نماز بالاتر می داند، صبر را از زکات بالاتر می داند، صبر را از نیکی به احسان بالاتر می داند، چرا قدرت صبر در قبر، در برزخ، در عالم قبر از قدرت نماز و روزه بالاتر است، چرا قدرت صبر در عالم برزخ به تجسم اعمال از قدرت نیکی و احسان هم بالاتر است. در سلال آیاتی که قبلا بحث شده بود مسئله صبر بر مصیبت را سوره حج هم دارد. در سوره حج آیه 25 می فرماید مخبتین کسانی هستند که، و بشر المخبتین، مخبتین کسانی هستند که الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و صابرین علی ما اصابهم. اینا در این رویدادها و حوادث که برخورد میکنند به اینها، اینا صابرند. اون چه به اینها میرسد جزع نمیکنند و صابرین علی ما اصابهم. بعد ول مقیم الصلات به ما رزقناهم ینفقون. در سوره لقمان هم که وقتی لقمان حکیم فرزندش را به اوصافی امر میکند، میفرماید به اینکه یا بنی اقم الصلات، اینها را قرآن حکمت می داند، برای که می فرماید یعطی الحکمت من یشا و من یعطی الحکمت فقط اوتی خیرن کسی را و ما یذکر و الا اول الباب. بعد می فرماید ما به لقمان حکمت دادیم، یعنی به او خیلی کثیر دادیم دیگه، ولقد آتینا لقمان الحکمت. اگر حکمت را خدای سبحان به اون مقام عظیم می ستاید که هر کس از حکمت برخوردارد از خیلی کثیر برخوردارد و چیزی را که خدا خیر بداند او را به کثرت معرفی کند بفرماید خیلی کثیر، معلوم می شود خیلی مهم است. و بعد می فرماید ما این حکمت را به لقمان آموختیم، بلقد آتینا لقمان الحکمه، یعنی به او خیلی کثیر داد. اونجا سخنان لقمان را که تبیین می کند اولش توحید است، معلوم می شود آغاز حکمت توحید و معرفت وحدانیت است. بعد سایر مسائل فضائل تا می رسد به اینجا، یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و انها عن المنکر واصبر علی ما اصحابک ان ذلک من عزم الامور. در مصیبت بردبار باش. این تعلیم یا مال همه جمله ها و احکام گذشته است یا مال اون اخیری است. نظیر همون بحثی که استثناء متعقب جمله عدیده مالی اخیری یقیناً هست. این استدلالی که حضرت فرماید این نزال که من عزم الامور یقیناً صبر رو شامل می شود. حالا صلات را سایر امور رو شامل بشود یا نشود داخل در اون نزاست. فبود عدم صلات و امر بالمعروف و نهی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، چرا این نزال که من عزم الامور، یعنی از کارهاییست که شما مصمم باشید، از کارهایی که یکی بان یعزم علیها، این نزاله که من عزم الامور، یه امر عادی نیست، یه کاری که حتما بشر باید رو او تصمیم بگیره. تحقیقا مسئله سر من عزم الامور است، یعنی از اموریست که یکی بان یعزم علیها. انسان نمیتواند در بار سر رو بیتفاوت باشه. این تعلیم یا مخصوص سر است یا همه این چند جمله رو شامل می شود علم نزاع المعروف، که استثناء متعقل جمله عدیده شامل همه گذشته می شود یا جمله اخیره رو در نظر گیرد. علی حال مال اخیری هست یقینا. این نزاع لکن من عزم الامور، سر از چیزهایی که یجب ان یعزم علی، انسان باید مصمم باشد که صبر کند، نه اینکه گاهی صبر بکنم گاهی صبر نکنم، نه، این ذالک من عزم الامور، یعنی تحقیقا صبر از چیزهایی است که بشر باید روش تصمیم بگیرد، یعنی باید مصمم باشد که صابر باشد، تصمیم بگیرد که صبر کند. این صبر چیه که من عزم الامور است که بشر حتما باید تو برنامهش مصمم باشه که صبر کند؟ در برخوردهای اجتماعی در سوره کهف و همچنین در سوره قصص می‌فرماید به این که شما تو برخوردهای اجتماعی در بین مردم با فقرا بشینید بهتر یا با طبقه اشراف و اغنیا و سرمایه‌دارا، خودتون رو وادار کنید با این طبقه محروم به سر ببرید. این سر می‌خواد انسان خودش رو وادار کند که با محرومی زندگی کند. این صبر میخواد. در سوره که به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که آیه 28 سوره که فرمود واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تورید و زینت الحیات دنیا ولا تو تئمن اغفلنا قلبه و ان ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرجا. فرمود خودت رو وادار کن که با محرومین به سر ببری، با اینا باشی، این کار دشواریست. در جوامع روایی ما به ما گفتن اگر خواستی خود را بیازمایی که اهل دنیایی یا اهل آخرتی، ببین اگر کسی آمده است از تو چیزی میخواهد و کسی آمده است میخواهد چیزی به تو بدهد، در این دو تا برخورد کدوم برخورد تو را به خود جلب میکنه؟
اگر کسی آمده چیزی به تو بدهد تو خوشحال تری، معلوم شهر دنیای. اگر کسی آمد که چیزی به او بدهی خوشحال تری، معلوم شهر آخرتی. خود را بیازما. یعنی اگر هست امیر سلام الله علیه اونطوری که در نهج البلاغه آمده لکل من الدنیا و الاخرت بنون فکونو من ابناء الاخره و لا تکونو من ابناء دنیا، همون دنیا فرزندانی دارد، آخرت فرزندانی دارد، شما بکشید فرزندان آخرت باشید، فرزند دنیا نباشید. در جوامع روایی ما معصومین فرمودن اگر خواستی ببینی فرزند دنیا یا فرزند آخرت، خود را با این دو تا برخورد بیازمان. اگر هنگام اعطا خوشحال تری، داری انفاق میکنی خوشحال تری، معلوم شد از ابنای آخرتی. و اگر هنگام گرفتن خوشحال تری، معلوم شد از ابنای دنیایی. و خدا دست گیرنده را دوست ندارد. الید الاولیا خیر من الید السفلا. این از اون کلمات بلند رسول الله صلی الله علیه و سلم است که فریقه نقل کردن چند تا کلمه است که قبل از رسول الله احد این کلمات را نگفت. اینها در ملای حضور الفقیه در جلد چهارم از این مجلدات اخیر، در اواخر جلد چهارم، عنوانی که کلمات موجزی که لم یسبقه الیها احد، عنوان این کلمات موجزی که قبل از حضرت احدی نگفت. این در جوامع روایی اهل سنت هم هست. این تاریخ الخمیس فی احوال انفس نفیس که از تواریخ عامه کلمات حضرت که ذکر میکنن، این تعبیرشون هم دارد که قبل از حضرت احدی این چند جمله را نگفت. کلمات حضرت نظیر اصول کلیه است که فرمود اوتیت و جوامع الکلم، لذا حفظ کردن سخنان حضرت هم دشوار است، برخلاف نهج البلاغه یا خطبه دیگر، چون ها خطبه ها منسجم از صدر و ذیلی دارد، اما حضرت پشت سر هم اصول کلی القا میکنند، لذا حفظ کلمات حضرت دشوار است. هر کدامش یه اصل است، نظیر یه خطبه نیست که انسان تناسب صدر و ذیل آدم رو وادار کند رو انسجام حفظ کند. اوتی تو جوامع الکلم، همه اون چیزی که اکثر اون چیزی که از حضرت نقل شده است به عنوان اصول کلی است. یکی از اصول کلی اینه که الید الاولیا خیر من الید السفلا، اون دست دهنده را خدا دوست داره. گیرنده پیش خدا فرومایه است. انسانی که بگیر باشد و سیره او گرفتن باشد نه خدمت، این پیش خدا عزیز نیست. الید الاولیا خیر من الید السفلا. در روایات فرمودن اگر خواستی خود را بیازمایی که اهل دنیا یا اهل آخرتی، خب دنیا دنیست دیگه، پس دیگه. ببین هنگامی که کسی آمده چیزی به تو میدهد خوشحال تری، یا وقتی که تو میخوای خدمت کنی خوشحال تری. اگر اون وقت که تو خدمت میکنی خوشحال تری، بدان اهل آخرتی. اگر چیزی میخوای بگیری خوشحال تری، بدان اهل دنیا. این نمونه های اهل دنیا و اهل آخرت بودن. خدای سبحان بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خودتو وادار کن که با محرومین بسازی. وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اونا که صبح و شام به یاد خدای هم، اونطور فقیرن محرومن بیچارن، با اونها باش. این صبر میخواد، یه کار آسانی نیست انسان با محرومین و فقرا باشه. این کار آسانی نیست که انسان با طبقه محروم باشه. وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، این همواره بیاد خدایا، یا ناظر به طرفه نهار است که صبح و غروب بیاد خدایا، یا نه کنایه از دوام تذکر است، همواره بیاد حتی. وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تريد زینت الحیات الدنیا، از اینها فاصله بگیری، چشم بدوزی به دیگران که از زرق و برق دنیا بهره مندن، اینجور نباشه. ولا تعد عیناک عنهم، دو چشمت از اینها تجاوز نکنه، دو چشمی اینا رو نگاه بکن، چشمت رو از اینها بیرون نبر که اینا رو نگاه نکنی، در قبال اینها گروه دیگر نگاه بکنی که تورید و زینت الحیاتتون ولا تعدو عیناک عنهم تورید و زینت الحیات دنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرد. در کریمه دیگر فرمود اگر هم به طرف ثروتمندان چشم دوختی بدان دنیا برای کسی میوه نخواهد داد. لا تمدن عینه که الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات دنیا، همون دو چشمت رو باز نکن، کشش چشمت به سمت کسانی نباشد که از مزایای دنیا برخوردارد، برای که ما به اونا زهره دنیا دادیم. این زهره مثل تمره، تمر و تمره، این تاش مثل تای تمره است. زهر یعنی شکوفه، ازهار یعنی شکوفه، زهر و روی نامی کتاب مرحوم سید یعنی شکوفه بهار، زهر یعنی شکوفه. فرمود این دنیای شکوفه بیش نیست، برای کسی میوه نمیشه. شما تو منطقه های سرسی ملاحظه فرمودید این درخت تا شکوفه میکنه یه پاییز سرسیری در پیش هست، این شکوفه شو میریزه. اینطور نیست که دنیا برای کسی شکوفه بشه. که یه وقتی امام در همین شبستان شرقی مسجد اعظم موعظه میکردن، یعنی پایان درس موعظه میکردن، میفرمودن من وقتی که آمدم اینجا عکس مرحوم بروجردی رو دیدم، چون خب وقتی قبلا وارد میشدن یه فاتحه میخوندن و بعد وارد مسجد میشدن، میفرمودن این عکس ما رو متوجه کرد و یک موعظه خوب بود برای ما. وقت شرق در روزی که ایشون وارد قم شدن در چه حدی بودن، اوج ریاست ایشون که فراگیر شد، هر جا که بالاخره مسلمان شیعی میشست سخن از مرحوم بروجردی رضوان الله علیه بود، بعدش هم اون تشریح، بعدش هم اون غرب، بعدش هم اون عکس. فبود این منظره منو تکوندم. تا انسان میرود اوج بگیرد میگن برو، این دنیاست، این تازه برای خوبها، برای دیگران که شکوفه هم نمیشه اصلا. فبود این مقام اوج که رسید گفتن برو. فرمودن هیچ مقام از مقام بروجردی در این عصر اخیر اون روزها فرمودن با عظمت ایشون نبود، و تا به این اوج رسید خدای سبحان فرمود ندای غیب را باید لبیک بگویی. برای کسی میوه نمی شود، تازه این خوبا. می فرمود از او نه عالمتر در اصلش بود در قسمتهای خودش، نه معروفتر و نه محترمتر و نه وجیه الملتر. تا اوج گرفت گفتن بود، فرمود لا تمدن عینی که الا ما متعنا به ازواج من هم، چی داریم تمتیع کردیم؟ متاع دنیا چیه؟ زهرت حیات دنیا. این حیات دنیا یک زهر است، یک شکوفه است، و کسی که میوه نمیشه که، میوه در قیامت است به هم فی شغل الفاکهون، میوه اونجاست، اینجا برای کسی میوه نمیشه. بنابراین فرمود تو اگر بخواهی از طبقه محروم چشم برکنی به کی چشم بدوزی؟ این صبر میخواد، ساختن و پرداختن با محرومین صبر میخواد. همین معنا را اولول علم در جریان هارون ذکر میکنن. ملاحظه فرمود در سوره قصص آیه 79 فخرج علا قومه فی زینته، با اون زرق و برقش به عنوان استعلا بر قومش خارج شد، نه مع قومه، نه فی قومه، بلکه علا قومه، به عنوان استکبار استعلا با زینتش بیرون آمد. فخرج علا قومه فی زینته، غرق زینت بود، به عنوان استعلای علی القوم بیرون آمده. قال الذين يريدون الحياه الدنيا، اونا که ابنای دنیا بودن حرفشون اینه، قال نه یعنی حالا حتما به زبان آوردن، یعنی منطقشون اینه، منطقشون این بود نشانش اینه که در آیه بعد میفهمد اونایی که آرزو میکردن، سخن از گفتن نیست که حالا حتما انسان به زبان بگه. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، منطق دنیا پرست این بود. چی بود؟ که یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. منطق ابنای دنیا اینه که کاش ما هم مثل قارون می‌داشتیم، برای اینکه او حظ عظیمی دارد. اما و قال الذين اوتوا العلم، اونها که خدا به اونها علم محمد کرده، و قال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا ولا یرقاها الا الصابر. اولو العلم به این طبقه گفتن که وای بر شما، این چه فضیلتی است که کسی باز طلا و نقره بیرون بیاد. ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، این بهتره نه اون. ایمان و عمل صالح بهتر است نه طلا و نقره. این زیل ظاهرا اگر کلام همون اطول علم باشد خدا تصدیق کرد، و اگر کلام خود خدا باشد که خب من اصدق می الله قیلا، اون زیل چیه؟ اینه که فرمود و ما یلقاها الا صابرون. صابرون می فهمن که خیر تو ایمان و عمل صالح است نه تو زرق و برق. این جمله زیل که و ما یلقاها الا صابرون، صابرونن که میفهمن تو زرق و برق چیزی نیست، صابرونن که میفهمن خیر تو ایمان و عمل صالح است. این جمله یا کلام الله هست یا سخن همون الذین اوتوا العلم است و خدا نقل کرده. و چیزی را که خدای سبحان نقل بکند و رد نکند تصدیق است، چون قرآن کتاب قصه داستان نیست. زید چنین گفت، امر چنان گفت. اگر باطل را نقل کرد یقیناً سرکوب میکند، میگوید حرفشون این است به این باطل است. اگر چیزی را خدای سبحان نقل کرد و رد نکرد مورد تصدیق خدایی است که به من احسن من الله قیلا. خب پس این یه بردباری میخواد انسان با طبقه محروم باشه. این پیشنهاد همه اغنیا بود به انبیاشون که شما اینا رو بیرون کنی، این طبقه محروم رو بیرون کنید ما میاییم. به نوح این پیشنهاد رو دادن، به دیگر پیامبران این پیشنهاد رو دادن. خدای سبحان به نوح فرمود ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، مبادا این محرومین رو از درت بیرون کنی، اینا بیان، اینا رو طرد نکن، برای اینکه اون ملع بیان، میخواد میاد میخواد نیاد. ولا تطرد الذین، تو طرد نکن. خود نو هم به اونها جواب داد، جواب رد، که به ما انا به تارد الذین آمنون، شما گفتید من اینها رو بیرون کنم، من هرگز کار نمی کنم. چه اینها رو بیرون کنم؟ این دریست برای همه بازه، میخواید بیاد میخواید نگید. صبر با این طبقه، صبر چشم دوختن به محرومین و چشم بستن از مترفین کار آسانی نیم. این کلید بسیاری از فضایل اجتماعی، این نمونه. در قسمت های دیگر قرآن وقتی اوصاف مؤمنین را می شمارد می تواند به این که مؤمنین کسانی هستند که حرفشون اینه. سوره ابراهیم آیه 12 سخن انبیا را، اولش این است که قالت لهم رسولهم این نحنو الا بشر و مثلكم، سخن انبیا را میشمارد. بعد میتونم و ما لنا الله نتوکل علی الله وقد هدانا سبلنا ولن نصبرن علی ما آذیتمونا. این صبر عند المصیبت است. ما تمام اذیت های شما تحمل میکنیم، صبر میکنیم. پس اگر یکی از اقسام صبر، صبر عند المصیبت است که در روایات آمده، ریشه قرآنیش این است که ولنصبرن علی ما آذیتمونا و علی الله فلیتوکل المتوکلون. ولی جامع همه این اقسام سگانی صبر سوره مبارکه
فرقان است. در سوره فرقان که عباد الرحمن را توضیح میدهند دو مطلب در او هست، یکی تقسیم سگانه صبر، یکی کلید بودن صبر. هم صبر علی الطاعه و صبر عند المصیبه و صبر عن المعصیت هر سه قسم در این آیات آمده، و همین که اصولا صبر کلید سایر مسائل اخلاقی. در سوره فرقان عباد الرحمن را که می ستاید و معرفی بکند از آیات 63 تا آخر سوره فرقان می فرماید در برابر کفاری که اونها را معرفی شد، حالا عباد الرحمن را ذکر میکنه. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا سبکبارن، با اینکه نه اهل ذلتن نه اهل سازشن، در کارهای دینی سنجینن، ولی در مسائل زندگی حین و نرم و سبکبارن. تو بیانات هست امیر سلام الله علیه هست، اونطوری که تو نهج البلاغه اوائل نهج هم هست که ما علیه من قتال من خوابت هل باطل یا خالف الحق و خوابت الغیب من ایهان ولا ادهان، با قسم هم گویا ذکر میکنم. فرماید اینطور نیست که من در برابر جنگ با بیگانگان کمترین ادهان نشون بدم و کمترین ایهان نشون بدم. من مسئله جنگ یا مسئله مداهنه و دهن و روغنماری برخورد کنم این چنین نیست. با بیگانگا هم ایهان داشته باشم، با وهم و سستی و سازش برخورد کنم، اینم نیست. هرگز در نبرد با باطل نه ادهان دارم نه ایهان. ما علیه من قتال من خالف الحق و طالب البغی او خابت البغ من ایهان ولا ادهان. پس اهل مداهنه نیست، سازش تو ما نیست، سستی و سهلنگاری در برابر باطل تو ما نیست. اما زندگی مصطبه که آسان زندگی میکنه انسان مسافر، اگر بخواد بهتر و زودتر برسد باید بارش سبک باشه دیگه. این جمله مبارکه رسول الله صلی الله علیه وسلم باید که فرمود نجل مخففون، سبک بارها نجات پیدا کردن، او رو حضرت اونطوری که تو نهج آمده با همون آهنگ خودش که به خطبه ای میخونه بیان کرد، فرمود تخففو تلهبو، که مرحوم سید رضیم میگه این از اون کلمات پر محتوای گیراست، تخففو تلهبو، سبک بشید تا برید دیگه. حضرت فرمود نجل مخففون، هست تعمیر هم دارد که تخففو تلهبو. این تخفف و تلحق و سبکبار بودن یعنی مشیشون، خط مشیشون در زندگی نرمه، خیلی اهل تکلف نیستن. الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، در برخورد با جهال که اذیت و آزار و اهانت میبینند سخن مسالمت آمیز دارن، با کفار اشد و علی کفار هم. اما در داخله حوزه اسلامی اینطور نیست که حالا اگر یه جاهلی برخورد کرد او مثلا تا آخرین لحظه جواب بدهد یا بگوید که باید یکی شنیدم دوتا بگم، این چنین نیست. جواب بدی جاهل را با قول حلم و سخن مسالمت آمیز میدهد، این مصیبت را تحمل میکنه، این مصیبت را تحمل میکنه. همون کاری که از امام سجاد سلام الله رسیده که مر علی رجل فسبه و فتغافل و قال ایاک اعنی و قال انک اورز، اون مرد بددهن به امام سجاد سلام الله که اعانت کرد، حضرت تغافل فرمود، این جلو آمد گفت آقا این فحشا رو تو گفتم، حضرت فرمود بله منم از تو گذشتم، قال ایاک اعنی و قال انک اورز، منم از تو برگشتم، اعراض کرد. این الذین اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قالوا قولا سالما. این صبر اندل مصیبت است، این مال وضع روزشون که خط مشیشون روششون در جامعه این چنینه، نسبت به مسائل شخصیشون سبکبار است، نسبت به دیگران اینطور نیست که اگر یک اهانتی شنیدن تا آخرین لحظه مقاومت کنن. در جامعه اسلام اینطور نیست، اما برنامه های بین اونها و خدا در شب چیه؟ والذین یبیتون ربهم سجدن و قیاما، اونم روش روزشون، این برنامه شبشون. اینطور نیست که پر بخورن تا صبح و اواخر طلوع فجر قبل از طلوع شمس به همین خوش باشه که دورتن نماز صبح رو ادا خونده. این مخصوصا برای اهل علم که انسان شب اینقدر بخوره که نتونه اول مناجات پاشه، بدا بحالی. بنابراین وضع روزشون روشن کرد، فرمود یمشون علی الارض هونا، وضع شبشون روشن کرد، والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، که اینها در جا خودش علاقه دور بحث بشه. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما، یک غرامت لازم است، مثل یک طلبگاری که آدم رو رها نمی کنه، این غرام است، غارم است، غریم آدمه. انها ساعت مستقرا و مقاما، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اهل انفاقن اما اهل اسراف و تبذیر نیستن، اهل بخل و مماسکن نیستن. و کان بین ذالک قواما، والذین لا یدعون مع الله اله آخر، موحدن ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی را نمیکشن مگر اونجایی که خدای سبحان دستور داد. ولا یزنون عفیفا، اینها همه صبر این دل مصیبت است و صبر عن المعصیت، آدم کشی نمی کنن، پرهیز می کنن از معصیت ها و عفیفا آلوده دامن نیستن. و من یفعل ذلک یلقی اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامت و یخلد فیه مهانا الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا و الذین لا یشهدون الزور، این معصیت نمی کنن، لا یشهدون شهادت زور، شهادت باطل نمی دهن، یا نه در مجلس باطل و لهو و لعب حضور پیدا می کنن. علا ایال صبر عن المعصیت است. والذین لا یشهدون الزور و ازا مرو باللغوه مرو کراما، این تو می کنید چند نفر دور هم نشستن مشغول گفتن و خندیدن، این بشه یکی از اونا، کریمانه از مجلس گناه می گذرن، نه لعیمانه که بنشینن. دو نفر اگر دارن غیبت میکنن، تهمت میزنن، حرف بدی میزنن یا به لهو و لعب مشغولن، این سومی اونها نخواهد شد، کریمانه از کنار گناهکاران میگذرن. به ازا مرو باللغوه مرو کراما، که این هم صبر عن المعصیت هست. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخر علیها صما و عمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، که البته هر کدام باید در جاخرش اراده بس بشه. خب این اوصاف فراوانی که خدای سبحان شمرد که بعضی صبر عند المصیبت بود، بعضی صبر عن المعصیت بود، بعضی صبر علی الطاعت بود، فرمود اولئک یجزون الغرفه، ما بنا در بهش درجه عالیه میدیم، چون این خانه های همکف و اشکوبه های همکف و اینا رو نمیگن غرفه، اون طبقه فوقانی رو میگن غرفه، یعنی به اونها درجه عالیه میدیم. چرا؟ در بین همه این اوصافی که در اینجا بیان فرمود استدلال میکند خدای سبحان فرماد اولایی که یجزون الغرفته به ما صبرون. معلومه شاید صبر جزء اوصاف کلیدی است. صبر مثل نماز نیست، صبر مثل روزه گرفتن نیست، صبر یه معنای دیگری خواهد داشت که بعد معلوم میشود که اون معنا چیه. یعنی جزع نکند، تسلیم نشود. دیگه اذا خاطبهم الجاهلون، این اهانت، این فحش، این بدی، این هم مصیبت دیگه. همونی که انبیا میگفتن که ول نصرن نه علی ما آدیتمونا، تمام اهانت ها را تحمل بکنن. اونا یه وقت انسان میخواد با خونش دین رو یاری کند، یه وقتی میخواد با بالاتر از خون به نام آبرو دین رو یاری کند. الان هم میبینی تو انقلاب، قبلش هم همینطور بود، یه عده از مسئولین دلسوز مرتب شب روز دارن آبرو میریزن به پای درخت انقلاب. این بالاتر از اون شهیده. این کار هر کسی نیست مرتب شب روز آبرو بده تا دین محفوظ بمونه. و انبیا آبرو دارن، چون اهانت فحش چی برای رسول الله گذاشتن. شما میبینید این منافقین چیزی به خاطرشون نرسید که به حضرت نسبت دادن، حتی تهمت ناموسی دیگه از این سخته. چیه اون آیات سوره مبارکه نور از آیات 11 به بعد چی برای حضرت گذاشتن؟ دیگه بدترین ننگ همون تهمت ناموسی بود دیگه، زدن دیگه. هیچ چیزی از منافق ساخته نبود که روا ندارد و اعمال نکند حتی تهمت ناموسی. این شب و روز آبرو دادن به دین رو حفظ کردن، خب یقینا بالاتر از عرض کنم که شهیده. شما تو روایات صبر بخونید که چرا ثواب صابر، ثواب عرب شهیده. کدوم صابر رو میخواد بگه؟ شهیدی که اون همه مقام برای او هست. این کدام صبر است که اگر کسی به اون درجه رسید ثواب او ثواب الف شهیده؟ چه صبری؟ اون کم انسانی است که بتواند همه ناملائمات و تهمت ها را تحمل کند و شب و روز آبرو بریزد. کار آسانی نیست. تو روایت صبر ان شاء الله میخونیم که بعضی از صبر هاست و بعضی از صابرین که ثوابش ثواب الف شهیده. بنابراین وقتی این آیات اون جریان عفق که ناظر شده است که والذی تولی کبره له عذاب عظیم و علیم، که قرآن کریم از آیات 11 به بعد اوائل سوره نور پشت سر هم دارد دفاع میکند از آبروی پیامبر که این نبود، این چنین نیست، این تهمت نزنید، ننگ ناموسی و حضرت نشسبانی، سنگین ترین رنج را حضرت تحمل کردی. این میشه سر که انسان صحنه رو ترک نکنه. و اونی که شب و روز آبرو میده و شب و روز آبرو داد، خب البته ثوابش بیشتر شهید بود. حالا بعد در روایات ما سر این که صبر را نشانه آزادی انسان میداند میخوانید. شما این روایاتی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی تو کتاب قیم کافی باب الایمان و الکفر باب صبر نقل کرده مطالعه فرمایید، امروز آوردیم ولی نمیرسیم بخونیم، که معصوم علیه السلام فرمود انسان آزاده است که صبر میکنه. صبر به حریت برمیگرده. خلاصه میشه یک صفت کلیدی اون حریت که همه این فضائل رو در بر داره. این چنین نیست که تمام این فضائل قرآن در سوره فرقان ذکر بکند بعد بفرماید ما به اینها در قیامت درجه عالیه میدیم، اولایی که یجزون الغرفته به ما صبرو. معلوم میشود صبر در قرآن کریم یک وصف کلیدی است که همه مسائل رو باز میکنه. حالا شواهد دیگری هست که ملاحظه کنید. الحمدلله.